اونها اسلام بیاورد از هم جدا می شوند. و در اینجا است که نکاح ابتدایی با مشرک و غیر اهل کتاب به صورت ابتدایی به طریق اولا قابل اثبات است. نفیش منظور دیگه، نفی یعنی منع نکاح، بله منظور منع نکاح و بطلان نکاح، بله. و اما اهل کتاب این چنین نیستن که اگر زوج آنها مسلمان شد بلا فاصله از هم جدا بشود. بلکه اجماع قائم است بر این که نکاح گذشته آنها به حال خود باقی میماند. در این صورت است که نمی شود گفت پس به طریق اولا انجام نکاح با اهل کتاب ابتداعا صحیح نیست. انجام نکاح با اونها به طریق یعنی صورت ابتدایی و به طریق اولا وقت بگیم صحیح قضیه رو بیده. در واقع اولویت متبرع بر ثبوت الاصله، در مسئله مشرک شکی نیست. بعد از این که زوج مسلمان شد خود به خود اینها از هم جدا میشد. اون طرف که دیگه اگر زن مسلمان شد اون به طریق اولا دیگه اینها از هم جدا میشد. در اون حرف نید. خب وقتی که بقا نکاح امکان ندارد به طریق اولا شروع به نکاح با مشرک هم دیگه باید صحیح نباشد. اما در اهل کتاب که این خصوصیت وجود نداره. در اهل کتاب اگر مردش مسلمان شد این ازدواج میتواند ادامه پیدا کند. بله اگر زن مسلمان شد اون قضیه جداست از جهت نفی سبیل، اونجا خود به خود باید چین. تازه اونم جدایی رو کسی نمیگه که اینا از هم جدا میشن، مگن مرد باید طلاق بده. اگر نده حاکم مثلا طلاق میده. یک قولم اینه. علی ای حال در اینجا اصل نکاح باقی است و وقتی اصلش منتفی نیست چطور میتونه بگه به پس به طریق اولا شروع به نکاح با اهل کتاب جایز نیست و درست نیست؟ بله ایرادی که بر این بیان صاحب جواهر وارد هست این است که می توانیم بگوییم از فرمایشات شما استفاده می شود که اگر امساک در این آیه شریفه هم شامل ابقاء می شد و هم شامل احداث می شد، این آیه ناسخ آیه شریفه والمحصنات من الذین اوتو الکتاب میگشت. ولی به نظر میرسد که اگر کلمه لا تمسکو به صورت عام معنا شود و فرزن هم منع از احداث و هم منع از استمرار و بقا را دلالت کند، باز هم نمیتواند ناسخ اون آیه شریفه شود. چون آیه و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم در سوره مائده است که آخرین سوره است که بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است و آیه ولا تمسکو بعصم الکوافر در سوره ممتحنه است که قبل از فتح مکه در مدینه بر پیغمبر نازل شده است. اگر بخواهد آیه ولا تمسکو ناسخ آیه بل محسنات بشود، معنایش این است که آیه سابقه ناسخ آیه لاحقه بشود و این معنا نداره. نسخ همواره در جایی است که آیه لاحقه حکم آیه سابقه را متوقف بکنه. بنابراین خب هست دیگه، مشهور اینه. حالا شما اگه غیرش رو ثابت کردید، در این حال تأخیر سوره مائده از ممتحنه مسلمه. حالا ما اسمشو آخرین سوره بگذاریم یا نگذاریم، بله درسته، بحث درش نیست اینا شما فرمایید، ولی در این حال تأخیر سوره مائده از سوره ممتحنه معلومه. دقیق فرمودید؟ حالا شاید مثلا یکی قبل باشه، اختلاف باشه در این که مائده یا توبه مثلا چی درسته، آخرین سوره باشه که نه، اما مشهور اینه که آخرین سوره سوره مائده است. بنابراین بهتر این است که در پاسخ از استدلال به آیه شریفه ولا تمسکو بگوییم بنابراین که لا تمسکو عام باشد، و بگوییم شامل اهل کتاب هم می شود، و دلالت بر هم ابتداء به نکاح و هم استمرار نکاح دارد. این عموم به وسیله والمحسنات من الذین تخصیص می‌خورد و اهل کتاب از عموم اون آیه شریف خارج می‌شود. بهترین جوابه. شما ببینید ما فرض میگیریم که لا تمسکو هم امساک ابتدایی را و هم امساک استمراری را دلالت دارد، میگوید حق ندارید، هم اگر زنی رو از گذشته دارید که کافر بوده، حالا اعم از مشرکه و اهل کتاب، نگه دارید و هم حق ندارید به صورت ابتدایی با او ازدواج کنید. سلام. یعنی در واقع عموم آیه را از دو زاویه پذیرفتیم. یک، این که هم شامل اهل کتاب و مشرکات بشود، غیر اهل کتاب کافر مطلقا، میخواد اهل کتاب باشد یا غیر اهل کتاب باشد. دوم، اطلاق امساک رو بپذیریم و بگیم امساک به معنای چه ابتدا و چه به صورت استمرار باشد. خب سلام. اما این قابل تخصیص به آیه و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب، می تواند به وسیله این آیه اون تخصیص بخورند و اهل کتاب از عموم این آیه چه بشود؟ خارج بشود. این بهترین جواب است که می شود به این داد. بنابراین استدلال به آیه ولا تمسکو به عصم الکوافر برای اثبات حرمت نکاح با اهل کتاب استدلال ناتمامی است. سومین آیه از آیاتی که در جهت اثبات حرمت نکاح با اهل کتاب مورد استناد قرار میگیرد، آیه محاده است. فخر المحققین در ایزا در وجه دلالت این آیه شریف بر حرمت نکاح اهل کتاب قیاسی را تشکیل می دهد مبنی بر این که نکاح در هر موردی که اتفاق بیفتد مستلزم مودت بین زوج و زوجه می شود. چون در قرآن کریم می فرماید و جعل بینکم مودتن و رحمه، و هر مودهی که نسبت به هر کافری انجام بگیرد حرام است، به دلیل آیه شریفه لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله. نتیجه این می شود که پس نکاح با هر کافری حرام است. در واقع میفرماید نکاح مصداق موده است، بعد موده با هر کافری حرام است، پس نکاح با کافر حرام میباشد. بله؟ موده که چرا؟ حالا ما زنی دیگه کم و زیاد داره ولی بدون موده من وقتی به معدم موده میرزه دیگه ادم جدا میشن. بله بله دیگه الان که آقا خیلی از زندگی ها متاسفانه تنها چیزی نداره همین مسئله مودت و محبت و بله 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 حالا عرض میکنیم. بله اشکال این استدلال این است که آیه محاده صراحتاً نهی نموده است از مودت کردن به کفار و محبت به اونها از اون حیث که با خدا و پیغمبرش مقابله می کنن، نه از هر جهتی. لذا نهایت چیزی که از این آیه شریف استفاده می شود آن است که مودت کردن به کفاری که در مقابل خدا و رسول ایستاده اند از اون هست که مودت و موالات به کمک کردن و مساعدت کردن به اونها هست منهی و عنه می باشد. مثل مساعدت، اظهار دوستی، اظهار محبت و مودت به کسانی که در حال جنگ هستند شکی نیست که این آیه شریفه می‌فرماید ارتکاب هر عملی که منجر به مودت و موالات با این اشخاصی که در حال جنگ با خدا و پیغمبرش هستن جایز نیست. لذا در معرکه جنگ حق ندارید از گرفتن اموالشون چشم پوشی کنید. در حین جنگ حق ندارید به اونها غذا برسانید، سلاح بفروشید و غیر اینها. و اما این که آیا نکاح با اهل کتابی که در حال مقابله با خدا و رسولش نیستن هرچند مودت هست جائز نباشند، این را آیه شریف دلالت ندارد. شما مثلا ببینید جنگ وجود نداره، اهل کتاب در خانه اشون هستن یا اصلا کفار ذمی هستن، اینا که دیگه مشکل نداره. یکی از اینها فقیره، خیلی بدبخته، مشکل داره، ما آقا مودت کنیم کمک بهش بکنیم، اشکالی نداره. بلکه ما در مواردی از زکاتمون، از خمسمون، در این موارد اصلا به اینها برای جلب قلوب اینها چکار میکنیم؟ خرج میکنیم. اینا از مصادیق محبت و مودته. یا نه، میخوام با اینها یکشون ازدواج میکنیم. مودت هست، اما مودت من حیث المحاده نیست. در قرآن کریم مودت من حاد الله و رسوله نهی شده است. من حاد الله کیه؟ من حاد الله کسی که الان در حال مقابله با خدا و پیغمبرش است. حالا فرق نمی کنه مقابله بخواد مقابله جنگ ظاهری باشد یا مقابله جنگای تبلیغاتی دیگه باشد. مثلا کسی هست از طریق قلمش داره با خدا و پیغمبرش داره می جنگه، از طریق قلمش داره با مذهب و اسلام داره می جنگه. خب بله، این از مصادیق محاد است، من حاد الله و رسوله است. اما اینکه سایر اهل کتاب به خصوص کفار ذمی که در یک مملکت، در یک خدمت شما هست بشه شهر، در کنار هم دیگه به صورت مسالمت آمیز دارن زندگی میکنن، هیچ محاده‌ای وجود نداره، محبت به اینها جایز نباشه، با دلیلی نداره. بلکه ادله در فقه و شرع داریم که مثبت اینه که این مودت، مودت مثبته میباشه. فعلا هازان این آیه شریفه نمیتواند به عنوان دلیل برای حرمت نکاح مطرح شود. بله بله، اصلا این ماده یعنی شامل نمیشه اصلا. بله، قیدی رو آورده، بله خودش قیدی رو آورده که اصلا شامل اهل کتابی که در حال محاده نیستن نمیشوند. نه اینکه مثلا تخصیص آورده، نه، از همه اول میگه منحاد، یعنی تخصصا خارج موضوعه خدمت شما عرض بشه نفی مودت، موضوع نهی مودت عبارت اصلا من حد الله، من حد الله نمیذاره ظهور اصلا براش منعقد بشه. دقیق فرمودید؟ کسی که در حال مقابله با خداوند باشه، در حال تعارض باشه، در حال جنگ باشه، اما سایرین رو دیگه شامل نمیشه. پس ببینید این سه تا آیه از آیات شریفه، آیات دیگه مهمی که بعضی آمدن استناد کردن بین آیات برای اثبات حرمت نکاح با اهل کتاب، همین سه آیه است. حالا آیات دیگه هم هست که دیگه اونا عدم دلالش بسیار واضح بروشنه، اما این سه آیه از مهمترین آیاتی است که برای اثبات حرمت نکاح با اهل کتاب مورد استناد قرار گرفته، که من نظر ما هیچ یک از این آیات دلالت بر حرمت نکاح با اهل کتاب رو ندارد. این آیات. دلیل دومی که در جهت اثبات حرمت نکاح با اهل کتاب مورد استناد قرار میگیرد، روایاتی است که در کتب حدیثی ما وارد شده از در این باب. که خود این روایات هفت طائفه است که باید تمام این هفت طائفه نقل شده تا بتوانیم به یک جمع‌بندی بین آنها برسیم. طائفه اولا روایاتی است که دلالت دارند بر جواز نکاح با زن یهودی و نصرانی مطلقا، چه به صورت دائم باشد و چه به صورت مطعم. چه در مقام ضرورت باشد و چه در مقام اختیار. چه این زن یهودی از کمال عقل برخوردار باشد یا ابله و ناقص العقل باشد، که حالا به من برای فردا بیشه رمایتش. توهین به اهل سنت؟
به بزرگان اهل سنت.
توهین مثل سب، مثل این که مثلا حرف غیر ناروا بهشون گفته بشه، غیر اعتقادشون به اونها نسبت داده بشه، خب این توهین میشه.
اما اگه ما بیاییم ما نه